بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالرزین و لعن علی اعدائهم اجمعین. فقه اینطور تعریف بکنن، فقه علم به احکام شرعیه از ادله تفصیلیه استنباط و تحصیل علم به حکم به احکام شرعیه از ادله تفصیلیه. ادله تفسیر کتاب و سنت و اجماع و عقل، بنابراین اولین منبع و مدرک احکام خداوند قرآن، کتاب الله. بحث ما در این بود که از کتاب الله درباره جهاد ما چه استفاده میکنیم. عرض کردیم دیروز به این که اول که اسلام تأسیس شد که پیغمبر صلوات الله علیه و آله در مکه بودن، 13 سال جهاد عملی نشد، جهاد نشد. بعضی هم اصرار میکردن به این که جهاد بکنن در قابل ایزا و اذیت و شکنجه های دشمنان اسلام، ولی پیغمبر اجازه جهاد نمیداد. و کف و ایدیکم، دست نگه دارید. بعد به مدینه که آمدن، آیات نازل و جهاد تشریع شد. یک بحث مهم در این است که جهادی که از آیات قرآن، این بحث خیلی مهمه، جهادی که از آیات قرآن استفاده میشه چند نوعه. در چند مورد قرآن امر میکنه به جهاد. در شرایع مثلا محقق 3 مورد را ذکر کرده که در شرع لما همین 3 تاست. اول جهاد بغاته، کسانی که در مقابل امام معصوم قیام کنند و تن در ندن به حکومت اسلامی، این میگن جهاد بغات. در زمان حضرت امیر علیه السلام مثل معاویه در مقابل حضرت امیر علیه السلام تن در نداد به اون حکومت، این جزء بغاته. حتی در شرع نو 1 نفر هم باشه مثل ابن ملجم، خلاصه در مقابل امام معصوم تن در ندادن به ولایت و حکومت آن، این یک نوع جهاده که جهاد بغات. یک نوع دیگه جهاد دفاعه، که اگر یک مملکت اسلامی مورد تهاجم قرار بگیره، تهاجم که در اون زمان معمول بوده تهاجم نظامی قرار بگیره، مردم موظفن به این که دفاع کنن و این دفاع یک نوع جهاده. سوم دعوت به اسلام، یعنی مسلمان موظفن به این که کفار را دعوت کنن به اسلام، اول با موعظه و نصیحت و دلیل و برهان، بعد اگر نشد جهاد کنن. این آمدن گفتن این جهاد در صورت است که امام عادل، امام معصوم در زیر نظر او جهاد انجام بگیره، و الا لا جهاد الا مع امام عادل. امام عادل هم در روایات ما هست به امام معصوم این را تفسیر کردن. خب در این صورت این جهاد در زمان ما تقریبا منتفی میشه، خیلی کم میشه. ولی از کلمات امام رضوان الله علیه و بعض دیگر استفاده میشه، نه جهاد خیلی انواع اقسام بیش از اینها داره. مثلا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان، آیه 75 از سوره نساء. چرا قتال نمیکنید که مستضعفین را نجات بدید؟ خب این یک نوع جهاده که استفاده میشه از قرآن. امام هم به این عنایت داشت، ولی در فقه ما مطرح نیست. این که ما میگیم ما سعی کنیم باید افکار ایشان را هم در حوزه ها مطرح کنیم و دربارش بحث کنیم، نمیگیم تعبدا قبول کنیم، ولی خب بالاخره ایشان هم مدارکی روی مدارک میگن دیگه. این آیه 75 سوره نساء، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. المستضعفین عطف جای الله، در راه خدا و در راه مستضعفین، برای این که مستضعف میدن نجات داده باشید از استضعاف. حالا چه استضعاف اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه، چه فرهنگی باشه، این یک نوع. باز از جمله جاهایی که ما بعدا میگیم، یه تقریبا امام هشت نوع جهاد از کلامش استفاده میشه. این یک نوعشه که در کلمات فقهای ما نیست، ولی خب قرآن دلالت داره برای اینکه جهاد برای نجات مستضعفین، برای کسانی قدرت داشته باشن از مسلمان ها لازمه. خب دوم این که و قاتلوهم حتا لا تکون فتنه. اینا مفسرین ما فتنه را به شرک معنا کردن، گفتن بله قرآن میگه مقاتله کنید تا شرک. مشرکین در اون زمان مسلمان ها را از اسلام آوردن باز میداشتن، منع میکردن و اصرار داشتن مسلمان ها بر کفر خودشان، بر بت پرستی خودشان باقی بمانن. در این راه هم خیلی افراد شهید شدن. حالا این اونا آمدن فتنه را به شرک معنا کردن، ولی امام رضوان الله فتنه را خیلی معنی وسیع داره. نمونه های فراوان از فتنه. فتنه یعنی چیزی را بهانه قرار دادن، یا بگو دستمایه قرار دادن، برای خاطر این طرف مقابل را بکوبن، مغالطه و اینا. مثل حقوق بشر، کسانی که حقوق بشر را یک بهانه قرار میدن برای حمله به کشورها و کوبیدن مسلمان ها. کسانی که میان مثلا دموکراسی را، عدالت را به تفسیر خودشان دموکراسی را بهانه قرار میدن برای کوبیدن یک کشور دیگری، امثال زاله. و رخ گفتیم امام رضوان الله در جلد 19 و در جلد 8 مطالبی از کردیم، نمونه های امام از فتنه ها ذکر میکنن. یکی همون حقوق بشره که این یک فتنه به این نام به وجود آوردن، بهانه دستمایه است برای حمله کردن به کشورهای اسلامی. خب بنابراین این فتنه است، در مقابل این باید انسان قتال کنه. قاتلوهم حتا لا تکون. پس یکی از مواردی که جهاد لازمه برای جلوگیری از فتنه و فتنه‌گران. مثلا امام مواردی را از فتنه ذکر میکنن که دیروز عرض کردم در جلد 18 در جلد بله 19 و 8 بود. مثلا می فرماید که ما که جمع میکنیم با صدام، بعضی ها میگن به این که این برخلاف قرآنه. قرآن میگه لا تکون حتی تکون فتنه. چه فتنه از این بالاتر؟ آخونده های درباری این جنگ ما را مخالف قرآن حساب بکنن. آخونده بدتر از آخونده درباری که همان در داخل ایران بعضی از آخوندها این جنگ را، ادامه جنگ را میگفتن این درست نیست و اینا مخالف قرآن است اینا. وقت امام فرمان آیا کسانی که مثل صدام غیر صدام به کشورهای اسلامی حمله کنن ما با اون جنگ نکنیم و ادامه ندیم تا این فتنه را از میان برداریم، این مخالف قرآنه؟ نمانه های زیاد که تکرارشان میگه کسی با فاسد به جنگه میگن مخالف قرآنه. کسانی که میگن دین افیون ملت هاست، اهانت به همه ادیان و پیغمبران و خداست، با اینا جنگیدن مخالف قرآنه. یا مثلا کسانی که میگن انبیا آمدن که مردم را، طبقه متوسط و فقرا را نصیحت کن، خاموش کنن تا قدرتمندان بهتر بتانن بر اون سلطه‌گری خودشان ادامه بدن. این برخلاف قرآنه. بعد برن سراغ کار رضاخان. رضاخان که با اسلام مخالف بود و جلوگیری از حجاب و مرسوم کردن و شایع کردن بی حجابی، جلوگیری از عزاداری سید شهدا اسلام. بعد نمونه هایشان بگن، میگن ما در مدرسه بودیم نمیتونستیم بریم بیرون، چون برن که مأمورین هر کس که معمم میرفت یا با لباس بلند میرفت در همون وسط خیابان با قیچی اون دامن لباس را قیچی میکردن به شکل کت باید باشه. برمیگشت رفته معمم، عمامش رو برداشتن، عواش هم برداشتن و لباس بلند را هم قیچی کردن، مثلا تا زانو یا پایین تر بود حالا به شکل کت برمیگرده. نمی گفتن برو مثلا لباس عوض کن، همین وقت می بردن شهربانی و این لباس قیچی میکردن، این طور چیزا. حتی اینا وقتی مسافرت میکردیم میگه که شوفرها دو طایفه را سوار نمیکردن، می گفتن که از طرف دولت گفتن یکی فواحش را سوار نکنید به ماشین، یکم آخوندها را. اگر یه وقت ماشین سابقه خیلی ماشین هایی خب مثل حالا نبود، با جهاز نبودن، یه وقت ماشین پنچر میشد میگفتن که آخوند سوار کنیم ماشین پنچر میشه. آخوند اگر پامیزش در خیابان کوچه با فوشهایی به عنوان مفخر و فلان فلان مواجه میشد. خب اینا یا فساد نیست، اینا فتنه نیست، با کسانی که بنیانگذار این قیل مطالبن، این جنگیدن و از میان برداشتن جهاد نیست. خب این فتنه شامل همه اینا میشه. اما اونطور که در کتب فقهی ما هست جهاد شامل اینا نمیشه و مردم موظف نیستن به جهاد. از این قبیل نمونه ها زیاد ذکر میکنه آخوندها را. مثلا حتی من خودم سوار ماشین بودم با چند نفر، دیدم تو سنور با هم صحبت کنن، کش میگه ما این هیکل را مدتی بود ندیده بودم، کجا هستن؟ خیلی زیاد شده. کش که بیرن انگلیس ها اینا رو درست بکنن، انگلیس ها میارن ملبس بکنن به این لباس که اینا مردم را آرام کنن تا اینکه قدرتمند ها سلطگر ها بهتر بتوانن. چون برای که میگفتن باید صبر کرد، باید صبر کرد. صبر در قضا بیشتر معنی استقامت، نه برمی تحمل رنج ها، نه معنی استقامت داشتن، این حرکت کردن، حرکت تو با استقامت و پایداری. اما صبر به معنی میکرد که شما باید رنج و درد بکشید و سکوت بکنید، به این طور معنا میکردن. بل اداره انگلستان درست کرده، اجنبی بیگانگان درست کردن که اینا مردم رو وادار کنن به صبر و تحمل تا او قدرتمندان و سلطگران بهتر بتوانن بر مردم سوار باشند و حکومت بکنند. از این قبیل دمونه ها. اینه که عرض کردم این دو آدرس گفتم، یکی از جلد 19 هم از جلد 8 هم، اینا را مطالعه کنید. تبلیغات فزاینده علیه روحانیت، با اینکه ایشان فرمان به اینکه روحانیت اون اندازه میتونه شد ساکت نبوده، جریان مشروطه را میگن، جریان تحرم تنباکو را میگن، از چند نفر از علما مثل میرزا جوادهای تبریزی از اینا نام میبرن که اینا چقدر با بارزه کردن با رضاخان و تبعید شدن در اینطور چیزا. و بله خب، بنابراین بحث ما فعلا در اینه که از آیات قرآن کریم ما چه استفاده میکنیم برای موارد جهاد. فقهای ما نوعان ارز کردن جهاد رو اونطور محدود کردن به تربن، ولی ما امام رضا میگن نخیر آیات قرآن داله است به انواع اقسام. مثلا آیات قرآن میگه بیاییم که بعد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا کتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، پیغمبر آمدن عدالت در دنیا اجرا کنن، یعنی ناس بالقسط. خوب سرش که و انزلنا الحدید فیه بحث شدید به منافع الناس، یعنی اگر باید افرادی با حدید و با جهاد برن قیام کنن تا اینکه اون هدف پیغمبرا که قسطه این را اجرا کنید، یک نوع جهاده. حتی ما خواهیم خواند در امر معروف مراتبی داره، یک مرتبه میرسه به جهاد در راه معروف مهمی اگر مطروح شد، منکر مهمی اگر بخواد عملی شد، بله بایست داردم قیام کنید. قرآن را مثلا اهانت به قرآن، خب ده چه منکری از اهانت به قرآن باز جلوش گرفت؟ از این قبل چیزا. خب بنابراین خیلی زمینه جهاد از لحاظ قرآن وسیع است. امام حتی فرمان می این که خب همه مردم مال خدا هستند. اگر در یک بدنی یک قده سرطانی باشه، یک لازمه که اون قده سرطان بردارن تا این پیکر سالم بمانه. جامعه مانند یه پیکره و کفار ماجراجو و سلطگر مثل اون قده است، باید این قده ها رو از میان برداشت. این حکم عقلی است. اینطور چیزا خلاصه وسعت منجات که شون هشت نوع جهاد از کلامشان استفاده میکنیم. خب باز یکی از مطالب مراجعه ما آیات الاحکامه. ما کتاب های داریم به نام آیات الاحکام، مثل آیات الاحکام مقدس اردبیلی زبدت البیان میگن و امثال اون. اونا هم متعرض آیات قرآن در ابواب فقهی از جمله جهاد، اونا همینطور باز کوتاه آمدن یا همینطور ذکر کردن فتنه معنی شرک. بنابراین بر ما لازمه که تحقیقی کنیم در برای آیات قرآنی. آیات الله طباطبایی هم در تفسیر المیزان، ایشان هم که دیروز عرض کردیم جلد دوم از آیه 190 تا 195 سوره بقره که ابتدای تأسیس حکم جهاده مطلبی دارن در اونجا که ایشان میگن که خداوند متعال میخواد که سطح زمین از لوس وجود کفار پاک بشه، مسلمان ها جهاد رو به این وسوسه. مسلمان ها وظیفه دارن قدرت پیدا کردن این جراحی را بکنن و از وجود کفار را، لوس وجود کفار را از سطح زمین لغو کنن. خب حالا شما آیات الاحکام را مطالعه میکنید، تفاسیر را مطالعه میکنید، تفسیر المیزان به این ترتیب گفتم مطالعه بفرمایید، اون دو تا کتاب از امامم گفتم مطالعه میکنید. یه بحث دیگری که اینجا هست این است که در کتاب امر به معروف و نهی از منکر که بنده نوشتم قبل از انقلاب، خیلی یک کلامی از مجموع بیان هست خیلی تعجب آوره که گاهی بعضی از علما چطور میشه یه مطلبی میگن. اون اینه که در مجموع بیان در تفسیر همین آیات آیه 190 تا 195 از سوره بقره که دیروزم آیات رو عرض کردیم، آیه آخرش آیه 195 این دقت کنید، بس در همین آیه است فعلا: و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكة و احسن ان الله یحب المحسنین. در راه خدا انفاق کنید و خودتان را به هلاکت نیفکنید و احسان کنید. خب در تفاسیر ما نوعاً که من در اون اندازه تفاسیر که در اختیار داشتم مراجعه کردم، مثل المیزان، تبیان، تفسیر شیخ طوسی، تفسیر برهان، تفسیر صافی، تفسیر نور الصقلین، همه اینا میگن به این که آیه اینطور میگه انفاق کنید از مال خودتان برای مقدمات جنگ و جهاد. انفقوا فی سبیل الله، چون آیه در اداد آیات جهاد، در راه خدا خرج کنید، تجهیز وسایل کنید، تجهیز مقدمات کنید، تا اینکه برید، تا اینکه یه وقت دشمن به شما حمله نکنه، شما به هلاکت بیفتید، مغلوب بشید، شکست بخورید. پس این انفق و فی سبیل الله مقدمه جهاد است، یعنی انفاق کنید تا قوی بشید. اگر انفاق نکنید، تجهیز وسایل نکنید، اون وقت دشمن به شما حمله بکنه، چون خودتان کوتاهی کردید در تجهیز وسایل و اقتصادی و مادی، اون وقت اگر دشمن به شما غلبه کنه، خودتان را مثل این که به هلاکت افکنده اید. اون اندازه از تفاصیل که بنده کتاب امر معروف نوشتم، اون اندازه که از تفاصیل همه اینطور میگن، ولی صاحب مجموع البیان اینجا یک کار عجیبی کرده و نوشته من اشتباهون و ایو اشتباه ایشون آمد اینه جدا حساب کرده ولا تلقو و عیده کمالی از تحلقه. دقت کنید، یعنی خودتان با دست خودتان برای خودتان هلاکت ایجاد نکنید. شد؟ حالا چند تا مثال زده. گفته روی همین اصل بود که حضرت امیرالمومنین در جنگ صفین با معاویه صلح کرد، چون اگر جنگ میکرد به هلاکت میافتادن خودشان و اصحابشان. روی همین جریان بود امام حسن با معاویه صلح کرد، چون امام حسن دید یار و یاور نداره، اگر جنگ میکرد خودش و یاورانش رو به تهلکه میانداخت. خب اینجور تفسیر کردن برخلاف تاریخی، برخلاف عقل. بلکه خب اگر امیرالمومنین اگر اون وقت که قرآن بالای نیزه شد و جنگ ترک کرد برای خود هلاکت نیفته، خب از اول شروع جنگ هزاران نفر کشته شد، خب نفر از اول باید این کار میکرد. خب برای خاطر اینکه در جنگ صفین 15-16 ماه طول کشیده، در آخرش این کار انجام شد. اگر قراره که جنگ کردن باعث بشه که از یاران امیرالمومنین کشته بشن یا خود امیرالمومنین این القاء نفس به تهلکه است، خب تا به حال چرا این کار کرد؟ از اول نباید به این جنگ اقدام میکرد. خب اینطوری، خب این شما چجور تفسیر میکنید؟ میگه از این جهت امیرالمومنین خب وقتی که قرآن بالای نیزه کردن صلح کرد، چون صلح نمیکرد القاء نفس به تهلکه بود. یا مثلا مجتبی هم با معاویه صلح کرد، چون اگر نمیکرد اقرار کرد. خب وقت میگه برسه به امام حسین که برسه چی میگه؟ میگه خب حالا درباره امام حسین چی میگه؟ حالا ببینید وقتی بزرگان وقتی یه وقت اشتباه کنن، ما در محافل علمی باید این بگیم دیگه، ببینید چقدر این اشتباهشان بزرگ میشه. امام حسین چی میگه شما؟ میگه خب امام حسین هم شاید فکر نمی کرد بکشنش، از این جهت آمد به کربلا و جنگ کرد. فکر میکرد به این که این چون فرزنده پیغمبر نمیکشنش اینجوری. بله، یا بگیم امام حسین خب اگر اونجا هم جنگ میکرد میگرفتن میبردن پیش ابن زیاد میکشتش، اینجور بود کشتن شدن امام حسین. ببین چقدر این مطلب را پایین میاره. این آیه شریفه که به انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة را اینجور معنا کرده. این یک اشتباه و ایو اشتباه که ما بیایم آیه قرآن را اینطور معنا کنیم، کار امیرالمومنین را اونطور توجیه کنیم و در سوشان بمانیم، کار امام حسن را اونطور توجیه کنیم، کار امام حسین توجیه میانشون. نه، تهلکه یعنی کشته شدنی که ضایع بشه، انسان هدر بره. کسی که جهاد میکنه کشته میشه شهید است. شهید که القای به تهلکه نیست، اهدل حسنه اینه. خب این ببینید خودش مفسر قرآنه، ولی آمده اینجا این اینطور معنا کرده. حالا مطالعه کنید تفسیر مجموع البیانه تا واقعا جای تعجبه که اینجا معنا میکنه.